اسم کتاب توانمندی های پنهان هست که اثر آدام گرانت. در این کتاب حالا مطالبی که من تونستم خلاصه برداری کنم و بفهمم و با هم راجبش صحبت میکنیم. کلن نویسنده آدام گرانت یه نویسنده راجب مدیریت سازمانیه و خیلی علاقه من به داستانه، یعنی اکثر کتابهاش رو بر اساس داستان پیش میبره. قسمت اول کتاب رو من در خدمتتون هستم، قسمت دومم دوست عزیزم فرناز کاویانی در خدمتتون هستم. داستان کتاب کلن نویسنده کتاب رو با یک متن شروع میکنه از انیشتن. میگه انیشتن میگه هر کسی نابغه است، اما اگه ماهی رو از روی بالا رفتن از درخت بخوایم تواناییش رو بسنجیم، اون ماهی تمام عمرش فکر میکنه که یک احمقه. کتاب درباره بروز توانمندی هایی هست که درون ما هست و شاید یک وقتایی هیچ وقت اینا بروز داده نشه. نویسنده کتاب میاد مطالب رو، این نکات و یک مهارت هایی رو به ما یاد میده تا ما بتونیم توی زندگیمون یه سری این توانمندی هامون رو افزایش بدیم. تجربه شخصی من روی همین متن اینه که خیلی این قضیه توی جامعه ما رواج داره. مثلا من خیلی دیدم از پدر مادرهایی که بچه هاشون از سنین کودکی نوجوانی که دارن وارد تازه تحصیل میشن یک برچسب روشون میزنن، میگن بچه من باید حتما دکتر بشه و در راستای اون بهش جهت میدن حتما این کارو بکن حتما اون کارو بکن. بچه وقتی به پختگی میرسه میبینه اصلا در این قسمت کارا نیست، اصلا میبینه تواناییش در این قسمت نیست. دقیقا مثل همین جمله مدام به خودش سرکوف میزنه، من برای این کار ساخته نشدم. و این دلیلش این بوده که جهتدار کردن این بچه رو. و فکر میکنم من طبق تجربه شخصی خودم پدر مادرهایی که در سن کودکی برچسب نمیزنن به بچه هاشون و اونها رو جهتدار نمی کنن عموما موفق ترن. یعنی میزنن بچه هر توانایی خودش رو تست کنه، یاد بگیره، ببینه به چی علاقه منده. حالا کتاب یک داستانی رو برای ما مطرح میکنه از یه تیم ملی شطرنج. هر ساله یه تیم ملی شطرنج روی آمریکا برگزار میشه. هر سالم دقیقاً تیم برنده تیمی بوده که بچه‌هایی که دقیقاً از معلم خصوصی‌های خیلی گرون داشتن، مدرسه‌های خیلی گرون قیمتی بودن، اینا از حتی مهد کودک استادای شطرنج داشتن. اینا همیشه برنده می‌شدن. یک تیمی وارد این مسابقه میشه دقیقاً سال 1991. هیچ کس خیلی حریف قدری اون رو حساب نمی کرده، یعنی همه فکر نمی کردن که این بتونه کاری از پیش ببره. موریس مربی این تیم از یک در واقع کل تیم این کسی که مربیشون موریس بود از یک مدرسه کم بضاعت با یک سطح خانوادگی خیلی پایین بودن که استعدادی هم توی شطرنج نداشتن، صرفا فقط علاقه‌مند بودن و تمرین زیاد داشتن. موریس خیلی دوست داشت این تصور رو بشکنه که میگفتن این بچه هایی که هیچ تمرینی ندارن، استعداد هم حتی ندارن، فقط علاقه دارن، اینا هیچ وقت موفق نمیشن. اومد انقدر با اینها تمرین کرد تا اون سال برنده تیم ملی شطرنج این بچه ها شدن. حتی زمانی که بین دو نیمه بود این مسابقه و حتی حریف از اونها جلوتر بود، به جای اینکه بیاد راجع به راهبردهای شطرنج اون بین بهشون توصیه کنه، اومد راجع به این صحبت کرد که چجوری میتونین بیستین، چجوری میتونین استقامت داشته باشین. در واقع دقیقا همینه ماجرا. این نیستش که ما کی به قله میرسیم، مسئله این نیستش که توانایی ما در رسیدن به قله چقدره، مسئله اینه که ما چقدر مسافت رو برای اون قله طی میکنیم. در قسمت بعدی کتاب راجب اهمال کاریه. خب اهمال کاری خیلی از زندگی ما رو خیلی در بر میگیره. یک داستانی که کتاب میاد راجبش مطرح میکنه یه طنزپرداز معروف بوده که در اوایل اجراهاش هیچ وقت موفق نمی شده، یعنی همیشه مورد تمسخر واقع می شده. خیلی هم بابتش تلاش می کرده، خیلی تمرین می کرده، ولی باز در آخر تمسخر می کردن و مسخرش همش می کردن. این یه کاریو توی اجراهاش هیچ وقت نکرده بود، اونم نوشتن متن اجراهاش بود. چرا؟ چون این کار متنفه بود و واقعا براش زجرآور بود. خیلی دوست دارم بدونم که شما چه تجربه‌ای تا حالا برای اهمال کاری تو زندگیتون داشتین؟ کسی هستش که بخواد بگه؟ من یه توضیح راجع به اهمال کاری میدم. اهمال کاری در واقع مدیریت زمان نیست، مدیریت هیجانه. یعنی ما میخوایم یه کاری رو یاد بگیریم، ولی اینقدر این کار ما رو از منطقه امنمون میبره بیرون و بهمون رنج میده، مسئله این نیستش که ما نمیخوایم تلاش کنیم، مسئله اینه که ما از اون احساس ناخوشایندی که داریم اون کار رو انجام میدیم بیزاریم، سراغ اون کار نمیریم. شاید باورتون نشه ولی خیلی از نویسندگان چیره دست دست به هر کاری میزنن تا ننویسن، چون خیلی هاش براشون زجرآورشات خنددار این مسئله باشه، ولی همچی چیزی وجود داره. برای همین ما کلن اگه رنج یادگیری مهارتهایی که برامون راحت نیست و به جون نخریم، رشد نمی کنیم. روانشناس به نام تدلاسو که یکی از بهترین روانشناسا هستن، یک جمله فوق طلایی دارن توی این کتاب: اگه انجام دادن کاری برای شما راحته، بدونین اصلا مسیر اشتباهی رو دارین طی می‌کنین. ما اگر سختی نکشیم توی یاد گرفتن یک مهارت، در واقع اصلا هیچ کاری نمی‌کنیم، اصلا اون مهارت رو بهش مسلط نمی‌شیم. یادگیری همیشه بر معنی این نیستش که ما واسه خودمون بیاییم یه راهی برای یادگیری پیدا کنیم. مثلا این شکلیه که ما فکر میکنیم همیشه من نوعی یه راهی باید برای یادگیری همه مهارت‌های زندگی پیدا کنم و این راه منه. این اشتباهه. پژوهشگرا میگن یادگیری بر اساس هر مهارت خاص و هر دانش خاص باید نوشته بشه. اینجوری نیستش که هر کسی بتونه واسه خودش برای تمام کارهای زندگیش یه دونه روش برای یادگیری پیدا کنه. باز دوباره نویسنده میاد یک داستانی رو مطرح میکنه. اومدن به یک سری از دانشجوها یه پژوهشی باشون کردن، اومدن یک مقاله علمی رو به اینا دادن و گفتن که به نصفشون نسخه صوتی دادن، به نصفشون نسخه چاپی. این شکلی بود که بعد ازشون امتحان گرفتن. اونایی که نسخه صوتیشو گوش کرده بودن خیلی براشون لذت بخشتر بود و سرگرم کننده تر بود براشون. اونایی که نسخه چاپیشو گوش کرده بودن به ریز جزئیاتش بیشتر توجه میکردن، تحلیل ذهنیشون راجع به اون متن بیشتر بود و این دقیقا تفاوتی بود که این یادگیری به ما میده. مثلا خوندن زبان خارجی هیچ وقت مثل مهارت‌های دیگه نیستش که ما بتونیم بخونیم، بنویسیم، یاد بگیریم. همیشه باید با صدای بلند کلمات و جملات رو تکرار کنیم تا یادش بگیریم. با خوندن و نوشتن فرق میکنه. مثل این میمونه که ما برای کلاس شنا یا پیانو بریم کتاب بخونیم. دقیقا زبان خارجی هم همینه. پس مهارت ها تک به تکشون فرق میکنه که ما چه مسیر یادگیری رو براشون باید ادامه بدیم. کلن یادگیری و آسودگی دو تا چیز مختلفه. ما نمیتونیم هم آسوده باشیم هم یه چیزی رو یاد بگیریم. همیشه باید اون مهارت رو انقدر سختی بکشیم به یک تبحری برسیم تا برامون راحت شه. قطعا این همچین تجربه داشتین که یه کاری رو اول شروع کردین، اون کار خیلی براتون سخت بوده، ولی بعد به مرور زمان انقدر تمرین کردین، انقدر روزای سخت گذروندین تا این براتون راحت شده. کسی داره یه نمونه تعریف کنه برامون؟
من خودم با نوشتن خیلی مشکل دارم، میدونم اگه بنویسم خوب میره تو ذهنم، فراگیری بهتر میشه، چون یکم کارم سخت میکنه.
بله
همون اهمال
بله همون اهمال کاری
این نوشتنه مثلا شاید حتی باعث شه که من یه مقدار عقب برم، عقب کشیده بشم، عقب مونده بشم. و این خیلی خوبه که اگه بتونم خودم این مسئله رو کار کنم پیاده کنم.
درسته.
فکر کردنم هست دیگه، باید فکر کنی که بتونی بنویسی.
آره، هر مهارتی یاد گرفتنش یا انجام دادنش یه سختیایی داره، چون ما از اون منطقه امنمون میایم بیرون و هم دلمون میخواد آسوده باشیم. همچون که این اسلاید رو میبینیم، تمام تصور ما از فرایند یادگیری همینه، یادگیری، راحتی، تمرین، دانش، در صورتی که اصلا اینجوری نیست. دانش، عذاب، تمرین بیشتر، راحت، یعنی این همینجور این سیکل میچرخه تا ما بخوایم یه مهارت رو یاد بگیریم. مثلا کسایی که اول رانندگی رو شروع میکنن، روزای اول خیلی، یعنی تمام، اگه دقت کنین نمیتونن موزیک گوش کنن تو ماشین، یعنی اصلا باید همه حواسشون شیشتون با ماشین باشه. هی میگذره، هی میگذره، این توانایی بیشتر میشه. روزای اول خیلی روزای سختیه، یعنی ما تا این رنج رو تحمل نکنیم مثلا نمیتونیم به اون تبهره برسیم. خیلی جا ما میگیم ما دیگه نمیتونیم، میکشیم کنار، ولی تهش این راحتیه وجود داره. خیلی سخته، اصلا بدن آدم گرفته میشه، منقبض میشه. شنا کردن هم همینطوره، روزای اولش خیلی سخته، یعنی ترس داره که هر کس فکر میکنه ممکنه غرق شه یا یه ذره حس سختی داره، ولی بعد با هی تبحر هی راحت تر میشه. دقیقا همینه، در شروع هر مهارتی همینه.
خودم مثلا خواستم یه مغازه بزنم یه بار برای کار، اول چون دوست نداشتم کار خریدم، اما به خاطر اینکه یاد گرفته بودم خیلی فکر کردم، ولی از ترس اینکه نتونم این رو به سرانجام برسونم هیچ وقت شروع نکردم. ولی کسایی به سراغ داشتم که اصلا کارشون نبود،
اون ترس رو کنار گذاشتن و بهش میرسیم. یه مبحثی هم آدام گرانت مطرح میکنه راجع به کمالگرایی، که میگه اینا همه مانع راهاتونه که شماها نمیتونین توانمندی های درونیتون رو آشکار کنین به واسطه همینا. یکی از مسائل دیگه که کتاب مطرح میکنه اینه که راجع به زبان خارجی یاد گرفتن، ما باید توی هر کاری یکیش زبان خارجیه، شهامت اشتباه کردنشو داشته باشیم. یکی از دلایلی که میگن کودکان بهتر از بزرگسالان زبان دوم یا سوم یا زبان خارجیشون رو بهتر یاد میگیرن اینه که اونا ترسی از اشتباه کردن ندارن. بچه های کوچیک توی کلاس زبان میرن، اصلا همینجور یک سر حرف میزنن، انگلیسی اشتباه غلط اصلا براشون مهم نیست، و همین باعث میشه که کودکان بهتر یاد بگیرن. البته آمادگی ذهنی هم بی تأثیر نیست، ولی این مثلا خیلی مهمه که ما هیچ وقت بهش توجه نمی کنیم. ما خودمون مخصوصا اگر یک فرد خجالتی باشه وارد یک کلاس زبان شه، ترجیح میده چیزی نگه که یه وقت مورد تمسخر واقع نشه. ولی این کتاب به ما میگه اگه میخواین چیزی رو یاد بگیرین مثل زبان خارجی، اتفاقا به جای اینکه بیاین اشتباهاتتون رو کمتر کنین، اشتباهاتتون رو بیشتر کنین تا به اون قضیه مسلط بشین. بله بفهمید. دقیقا بله، ولی اگه شما اونو خالی میذاشتین هیچ وقت یاد نمیگرفتین که باید جوابو چجوری بنویسین. همیشه کتاب میگه که این هر چیزیو بیاین به اشتباهات بیشتر رجوع کنین بهش، یعنی مهارت با اشتباهات بیشتر زودتر شما به تبحر میرسین، خجالتو بذارین کنار. در روانشناسی ما یه تکنیکی داریم به نام سپر زمان ذهنی. این مقابله با کمالگرایی ماست. ما زمانی که پیشرفت میکنیم دستاوردهامون بیشتر میشه، از خودمونم انتظارمون بیشتر میشه. همیشه یه جایگاهی رو که میگذرونیم با خودمون میگیم که مثلا خودم همین شکلیم، با خودمون میگیم که من چرا دیگه هیچ پیشرفتی از خودم نمیبینم، چرا متوقف شدم. همش مدام با خودمون این فکر رو میکنیم که چرا من دیگه هیچ دستاورد آنچنانی از خودم نمیبینم. کتاب میگه شما هرچی عمل کردتون بهتر میشه توقعتون از خودتون میره بالاتر، این طبیعیه. ولی بیاین به جای اینکه خودتون رو مدام سرزنش کنین، بیاین فکر کنین که اگه 5 سال پیش شما خودتون رو میدیدین الانتون رو چقدر به خودتون افتخار میکردین. این باعث میشه شما بفهمید که دارین پیشرفت میکنین ولی دیگه نمیبینین دیگه اون. چرا؟ چون شما گذشتتون رو یادتون رفته، ولی هی دیروز امروز هی مقایسه میکنی، نه من انگار سعودی نیست پیش رفتم. و کتاب اینجوری راجبش صحبت میکنه. مثلا در هنگام یاد گرفتن یک مهارت، مثلا من اینجوری بودم، میرفتم کلاس شنا چند سال پیش، بعد همیشه از موقع شیرجه ها از خودم فیلم میگرفتم، بعد اینو بعدن که میذاشتم متوجه میشدم که همون موقع که شیرجه میزدم نمیفهمیدم که پیشرفت کردم، ولی فیلم های روزای اولم رو که میدیدم اصلا شگفت زده میشدم. دقیقا کتاب همینو میگه، میگه اگه شما بیاین از یک مهارتی که دارین یاد میگیرین، مثلا زبان، حتی روز اول از خودتون یه ویدیو داشته باشین و اونو ببینین، خیلی متحیر میشین. و کلن کتاب میگه خیلی خودتون رو سرزنش نکنین، با خودتون مهربون باشین. ببینین کلن کمالگرایی یه چیزیه که آدم از خودش بیشتر از حد توقع داره. یه چیزی که کتاب میگه اینه که کمالگرا تصور میکنن یک بار توی یه چیزی اشتباه کردن تا آخر عمرشون انگ بازنده بودن رو به خودشون نسبت میدن. این برچسب رو تا همیشه رو خودشون هست که من فلان روز یه کاری کردم. کتاب میگه اکثر مردم شما رو با یک بار عمل کردتون رو نمیسنجن، اونا میان به کلی شما رو در نظر میگیرن. مثلا استیو جابز با اینکه کلی پروژه شکست خورده داشت، ولی تا آخر عمرش اونو با عنوان یک آدم نابغه تو دنیای فناوری یاد میکنن. یه موردی دارین راجب کمالگرایی که بخواین راجبش با همون صحبت کنیم؟
من میگم
بله،
مثلا یه مغز کمالگرا وقتی که میگی که 5 سال گذشته خودتون تصور کنید که به علاوه خودتون افتخار میکنید یا نه. خب هر کسی باشه مثلا میگه آره افتخار میکنم تا یه حدودی، ولی یه مغز کمالگرا میگه نکنه یه اتفاقات دیگه، یه تصمیمات دیگه میتونه اتفاق بیفته که بیشتر از الان میتونی به خودت افتخار کنی. یعنی این سوالی که پرسیدی اولش تو مغز من بود این همین بود که الان اوکی الان افتخار میکنه آدم به خودش، ولی نکنه اگه فلان کار و فلان تصمیم رو اونجا میگرفتم الان بیشتر به خودم افتخار میکردم. میشه امونه بارزه این مغز کمالگره هم یاد خودم باشم. صد درست داری اصلا 10 سال 12 سال هم بگذاره یادش نمیده تا آخرین لحظه میمونه. شما
نه باید خودش رو سرزنش کنه، باید اونو بر اساس تمام عمل کرداش در نظر بگیره. همین، خودش رو سرزنش نکنه. مثلا شما 10 بار یک کاری رو کردین، یک بار مثل آشپزی، شما وقتی 30 سال غذا میپزین، مثلا مادر من 30 سال غذا میپزه، بعد مثلا من یادم میمونه که یک بار، اصلا فقط شاید خودش یادش بمونه ولی بقیه هیچ وقت یادشون نمیمونه. که ولی ممکنه اون فرد کمالگرا تو ذهنش این قضیه باشه، بگه من یک بار اشتباه کردم پس همیشه من دست بختم بده، همیشه خودشو در حال شکست ببینه.
کمالگرایی به نظرم یه مرزی هم داره که همه خیلی اشتباهش میگیرن. کمالگرایی مثلا من تا سن 30 سالگی میگم که من تا 30 سالگی آیلتس‌مو بگیرم، آلمانی مثلا بگیرم، یه کار خوب داشته باشم، یه بیزینس خودم رو درست کرده باشم و بعد
اگه به اینها همه نرسیده باشم همش میگم که نه من هیچی نشدم. حالا مثلا اگه آیلتس رو گرفته باشم یه بیزینس هم داشته باشم ولی چون بعضی یه چیزا رو ندارم هنوز احساس میکنم من به اون کفایتی که میخوام نرسیدم، یا مثلا تلاشم رو خیلی میکنم بابت کارم تعداد کار زیادی میبرم ولی باز در نهایت راضی نیستم. اما اتفاقی که افتاده من خیلی میبینم مثلا تو کلاس های دانشگاه بچه ها اینطوری میشن کار نمی کنن، میگن ما میترسیم کار کنیم، ما خیلی کمالگراییم. من میگم من شما تنبلیم، شما کمالگرا نیستیم. کمالگرایی یعنی 10 تا کار میارید هیچ کدومش رو دوست ندارید قبول نکنی در حالی که توش کار خوب هست، اون میشه کمالگرایی. راضی نمیشی به کاری که داری انجام میدی، پس بنابراین شما کمالگرا نیستید.
شما
تنبلن، حتی اهمال کارم نیستن. آره و فکر میکنن که از ترس کمالگراییشونه که نباید مثلا اشتباه کنن پس نکنن مثلا. خیلی الان اکثرا کمالگرایی رو
اینجوری
دونن، بله و واقعا همین میدونن، یعنی فکر میکنن که اگه نمیرن سراغ این کار رو انجام بدن چون راضیشون نمیکنه و نمیکنن انجامش بدن و فکر میکنن کمالگرایی.
البته یه چیزی هم بگم، ممکنه که یه فرد کمالگرا توی مغزش دنبال این بگره که بهترین فرصت و بهترین روز و ثانیه برای استارت اون کار کیه، بعد دنبال اون میگرده شروع میکنه به اون موقعیت بگشتن همینجور میفته عقب. این هم هست،
راجب حرف سما من یکی از اسلایدها رو میارم رد شده دقیقاً نشون میده توی این جدول. اگه ما همین امروز یه کار رو شروع کنیم و نگیم در این روز در این ساعت شنبه شروع میکنیم، روند پیشرفت ما این شکلیه که بالا میبینیم. ولی اگه هر وقت آماده بودیم، یعنی اون روزه خیلی اوقات برای هیچ کدوممون نمیاد دیگه، هیچ وقت روند سودیمون این شکلیه و هر کاری رو ما یه هدفی میبندیم سعی کنیم از همون موقع انجام بدیم. یه مسئله جالبی تو اینستاگرام بود که چند روز پیش خوندم، نوشته بود تا شما بیان شنبه شروع کنید ما کارو تموم کردیم. یعنی همون لحظه یه کاری رو به نظرم شروع کنیم خیلی پیشرفتمون بهتره. دقیقاً الان هم که روند زندگیمون اینجوری شده که هر هدفی داریم میگیم بذار جنگ ببینیم چی میشه، بذار تکلیف رو معلوم شه ببینیم تهش میخواییم چی کار کنیم. بله بفهم. بله سری بعد قسمت بعدی کتاب که جزء مهارت‌هایی که داره بهمون یاد میده اهمیت استراحت کردن. پژوهش‌ها خیلی جالبه اتفاقا، خیلی من هیچ وقت اینجوری بهش نگاه نکرده بودم. واقعیه پژوهش‌ها نشون میده حتی استراحت کوتاه 5 دقیقه تا 10 دقیقه بین یک ساعتی کار باعث میشه ذهن عملکرد بهتری داشته باشه و پویاتر هر فرد کار کنه و به حفظ اشتیاقش تو کار اهمیت میده. مثلا وقتی تو کتاب میگه وقتی شبها و آخر هفته ها کار میکنین معمولا هفته بعد اشتیاقتون به کار کمتره. یا وقتی که مثلا شما فکر کنید که یه کلاسی میرین در حینش از صبح تا از کارم کردین، وقتی یا یه ایده ای تو ذهنتون دارین، وقتی اون ایده پس ذهنتون باشه و شما دارین یه فعالیت دیگه ای انجام میدین مثل استراحت کردن یا هر کار دیگه ای، ایده های خیلی خلاقانه ای بهتون میرسه و این باعث میشه یه تفکرهای نو داشته باشین و خیلی کمکتون میکنه. مثلا توی کتاب مثال میزنه بتوون همیشه به همون اندازه‌ای که کار میکرد پیاده روی هم میرفت، این باعث میشد ذهنش هی ساختارهای جدید و عملکرد بهتری داشته باشه. مثلا من خودم یک متنی که خونده بودم این بود که یه تحقیقی کرده بودن، البته این تو کتاب نیست، برای کارگران زغال سنگ. اونا از صبح تا شب که کار میکردن دو تا کانتینر زغال سنگ و بارگیری میکردن تموم میشد. اومدن یه کاری کردن، ساعت 10 صبح و 3 بعد از ظهر هر کدوم 1 رو به اینا استراحت دادن. بعد نتیجه گرفتن که 2 کانتینر اینا شد 4 کانتینر. اومدن یه کار دیگه کردن، بعد از نهارشون 1 ساعت خواب به اینا دادن، کامل همه گوشی ها قطع می شد، دستگاه ها خاموش می شد و اینا می خوابیدن و بعد که بیدار می شدن دوباره کار. این تبدیل به 6 کانتینر شد و این خیلی جالبه که استراحت کردن در بین کار اینقدر می تونه ما رو شکوفا کنه. درسته، کار کردن خیلی کار کردن همین عمل کردش که نمیذاره ما به چیزی فکر کنیم، ولی یه وقت هست که ما تو کارمون دنبال راه حلیم، دنبال پیشرفتیم، دنبال اینه که کارمون به دقیق ترین حالت انجام بشه. اون موقع برای اینکه بازدهی کارمون بهتر باشه میریم وسطش مثلا توی 1 ساعت کار 5 دقیقه استراحت میکنیم، این باعث بازدهی کارمون میشه. اینی که شما میفهمید خیلی حرف درستیه، واقعا من خودم همیشه میگم کار کردن ما رو از خیلی چیزا نجات میده، نجات دهنده کار کردنه که نمیذاره ما فکرهای منفی کنیم، نمیذاره ما اصلا به چیزی فکر کنیم، کارمون رو میبریم جلو. یه خاطره جواد عزتی تعریف میکرد توی تلویزیون که چند سال پیش بود، میگفتش که پدرم همیشه به من میگه میخوای بنا بگیری بنای سیگاری بگیر، این بغل نماش وای میسته سیگار میکنه، تازه میفهمه ای چی کار کرده، یعنی این اهمیت استراحت هم توش داره که دقیقا چیز میکنه که یه گهگوداری بین کارتون یه سیگار بکش. دقیقا این همون چیزیه که استراحت با ما انجام میده. حالا این که شوخی بود، ولی فکر کنید که شما دارین یه کاری انجام میدین، بعد کنار میستین مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه این کارتون رو نگاه میکنین که مثلا همون موقعی که دارین یه چای میخورین تازه میفهمین که اینجاش میتونستم اینجوری کنم، اونجاش میتونستم یه کار دیگه کنم، و این باعث میشه ذهن ما بازتر باشه. دقیقا همینطوره، دقیقا بله. یکی از مسائل دیگه که کتاب به ما میگه که در راستای همون استراحت هست، رفتن به جاده فرعیه، خیلی شبیه همون استراحت کردنه. میگه وقتی از آدما بپرسین شاهراه موفقیتتون چیه، میگن که خب صبح برین سر کار تا شب برگرد. ولی پژوهش‌های الان نشون میده این اصلا کلن اشتباهه. وقتی تمرکزتون کامل روی یه مسیر باشه ذهنتون دیگه اونقدر خلاق نیست. مثلا چه پیشنهادی میده که مثلا ما از صبح تا بعد از ظهر سر کاریم، میگه اگه بیاین برای کار عصرتون یه کار سرگرم کننده برای خودتون پیدا کنین یا یه فعالیتی، این باعث میشه که شما خیلی یه سوخت ویژه‌ای پیدا کنین برای ادامه مسیر. مثلا میگه اما باید با اون رشته خودتون متفاوت باشه. دقیقا این شکلیه که میگه اگه یک هنرمندی که کارش هنر از صبح تا عصر بره بعد از ظهر یه کلاس سفالگری اسم بنویسه که یه ذره تنوع بده، اون نه. ولی اگه مثلا یه برنامه نویسی برای بعد از ظهرش یه کلاس هنری ثبت نام کنه، این باعث میشه که توی اون مسیرش پیشرفت قابل توجهی داشته باشه و این خیلی مفیده. شما از این قبیل تجربه رو دارین که در بین کارتون یه کار فرعی انجام بدین و نتیجه بهتری از اون کار ببینین؟
من همیشه وسط درس خوندم مثلا هر 20 دقیقه نیم ساعت یه بار باید یه آهنگ خیلی بلند رو گوش کنم، مغزم ریفرش شه، بعد دوباره شروع کنم درس خوندن، مثلا اینو مغزم شارژ میشه.
تقریبا. شما چطور؟ مثلا همین کلاس ورزشی که الان میرین فکر کنم همینه، شما از وقتی که این کلاس رو شروع کردین عمل کرده بهتر روی کار ندارین؟ دقیقا همینه، وقتی بعد از ظهرهای کار غیر از کار خودمون برای خودمون پیدا میکنیم عمل کردمون خیلی بهتر میشه، ذهنمون هم پویاتر عمل میکنه. مثلا اونایی که کارشون پشت سیستمه خیلی با کار یدی انرژی خوبی میگیرن، مثلا من خودم این شکلیم، با موسیقی یا با نقاشی، با یه کاری که با دستا انجام بشه خیلی حس و انرژی خوبی آدم میگیره. زیباترین بخش این کتاب ارتباطش با هست با کاری که ما در یاوران انجام میدیم. شاید ما نتونیم مسیر زندگی همه آدم ها یا همه مددجامون رو تغییر بدیم، اما میتونیم فرصتی ایجاد کنیم که هر کس بتونه توانایی هایی که درون خودش داره رو کشف کنه. مثلا ما با این کلاس های فنی حرفه‌ای که الان خیلی هم تبلیغ میکنیم بچه ها شرکت کنن، باعث میشه هر کسی وارد اون فضا شه. شاید در حالت عادی هیچ کس نمیتونست این کلاس ها رو بره، از بچه هامون قدرت مادی بچه های اجازه رو نمیداد، ولی این کلاس ها باعث میشه که بچه ها انگیزه بهتری داشته باشن یا بتونن حتی توانمندی های پنهان خودشون رو پیدا کنن. خیلی ممنونم از این که وقت گذاشتین و متشکرم. سلام علیکم.
هدفمون هم اینه که واقعا مدیریت خود و توسعه فردی اول در سازمان رو شکل بدیم و مطرح کنیم که این خودش به توسعه سازمان منجر بشه و انشاءالله که مبحث مهمیه، مبحث سنگینیه و مبحث بسیار وسیعیه، یعنی این توسعه خود بسیار در سطح وسیعی در جهان خلقت اصلا مطرحه و ما واقعا خیلی شجاعت کردیم که وارد این مقوله شدیم. ولی خب تو سازمان هم همیشه اینو میگن که مدیر اگر بخواد به اصطلاح قدمی برداره اول باید از خودش شروع کنه و از خودش باید کارو ادامه بده. برای همین هم ما به همه عزیزانی که به هر حال مسئولیتی دارن توی سازمان و کاری رو انجام میدن پیشنهاد کردیم که از این مبحث شروع کنن و روی خودمون هممون تک تک کار بکنیم و یه مبحث رو انتخاب بکنیم و روش صحبت کنیم، چون به هر حال میتونه مفید واقع بشه. نکته ای که من حالا به صحبت‌های خانیجا میتونم اینجا اضافه بکنم اینه که همه این مباحث با کاربردش در مؤسسه یاوران باید، یعنی ما میخواییم مطرح کنیم و کاربردش رو در مؤسسه، اولین کاربردش اینه که ما مدیران قوی باشیم در این مؤسسه، هر کدوممون، هر فردمون، هر کسی که مسئولیتی داره، ما هم تک تکمون اون مدیریت، اون مسئولیتی داریم که به عهده‌مون گذاشته شده و این بینشش راجع به خودمون و توانمندی‌های خودمون و اون حالا به قول هانیه توانمندی‌های پنهان یا آدم گرانت رو من تأکید می‌کنم کتاباشو بخونید، هم کتابای ساده‌ای هم فرد صاحب نظری تو مدیریت امروز دنیا و کتابای خوبی داره، مطرحی داره توی دنیا که این هم یکی از کتاباشه. بنابراین شما به اصطلاح ما بیاییم از خودمون توی سازمان شروع کنیم، توانمندی های خودمون رو شکوفا بکنیم و خودمون بتونیم انشالله وقت که بتونیم این توانمندی ها رو به دیگران هم انتقال بدیم. همطوری که ما اصلا هدفمون اینه که بچه ها به توانمندی برسن و این نمیشه موقعی محقق میشه که ما از خودمون این رو شروع کرده باشیم. بنابراین ما انشاءالله این مبحث ها رو ادامه میدیم با عنوان توسعه فردی و مدیریت بر خود. حالا منابعش هم منابع مدیریتیه. من خیلی خوشحالم که از اینکه شما ها میپرسین، منبع رو میپرسین، کتاب ها رو میپرسین. خدا رو شکر الحمدلله که این فضای مجازی فضای خوبی شده برای پیدا کردن این کتاب ها و حتی کتاب های صوتیش هم همه هست و شما میتونید خیلی راحت دسترسی بهش پیدا بکنید که الان توی تاقچه کتاب صوتیش هم فکر کنم وجود داره و در اختیارتون هستش اگه میخواین کاملش رو، چون اینجا سمینار ها معمولا چکیده کتاب رو ما مطرح میکنیم ولی خود کتاب هم به صورت حتی صوتی یا کامل میتونین دسترسی پیدا کنید و یا منابع دیگه ای که به هر حال به مرور اینا ارائه میشه. خیلی ممنون و متشکر، دستتون درد نکنه، زحمت کشیدی، انشالله که مفید باشه. به هر صورت همه انسان ها توانمندی هایی دارن که واقعا خودشون باید اول از همه کشف کنن خودشون، انشالله
از کشفش صحبتی نکرده.
سه بخش اصلی داره این کتاب که ما اشاره میکنیم به این مباحث. حالا انشاءالله من هم دو هفته بعد در خدمتتون باشم کامل یکم تکمیل‌تر کنم این مباحث رو. ما چون تقسیم کردیم همین قسمت رو براتش کردیم، ولی این سه قسمت داره. یک قسمتش برمیگرده به اون در واقع به زیر، یعنی اون ذهنیت‌های خودمون که اول باید این قضیه برطرف بشه و یه سری راهکارهای عملی داره و بعد هم یه سری مباحث دیگه بابت زیرساختیه که ما برای فرصت هامون به وجود میاریم. یعنی در واقع همونطور که محوریت سمینار ما مدیریت خود و توسعه فردی هست، اول این خودشناسی هست که ما یه سری این توانمندی‌های پنهانمون بر اساس چه چیزهایی میگیم پنهانه، ممکنه به خاطر ترس هامون باشه که هیچ وقت سراغ یه مکتبی نرفتیم، ممکنه به خاطر یکیش اون کمال‌گرایی باشه. یعنی در خود در داخل این کتاب راجع به خود کمال‌گرایی صحبت نمیشه، راجع به اون موانعی صحبت میشه که ما باعث شده یه پرده ای رو خودمون قرار بدیم و نتونیم اونا رو ببینیم که بفهمیم ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. و بعد حالا که فهمیدیم این قضیه ها رو میشه مثلا مبحثی که سما ارائه داده بود شروع کنیم به کار کردنه. یعنی ما الان فهمیدیم که خب یه سری توانمندی‌هایی داریم که میتونیم انجامش بدیم. حالا فهمیدیم، آگاه شدیم. خب حالا چیکار کنیم که اون انگیزه ها رو نگه داریم که انجامش بدیم؟ و وقتی دیگه وارد قضیه شدیم، خب حالا چیکار کنیم که اگر به فرصتی برخورد کردیم این توانمندی رو توی اون فرصت خود ارائهش بدیم؟ این اتفاق خیلی تو محیط یاورم میفته. یعنی اگر اون مبحث که آقای دکتر صدری همیشه میگفتن کارگزار فکتور رو ما داشته باشیم و دائما بخوایم این قضیه رو مرور بکنیم، این در واقع داره اون برمیگرده باز به همون مطلب که همیشه داریم راجبی صحبت میکنیم، به خصوص حالا این دو سه سال اخیری که راجبش بود. بعد آدم میرم هم نظرش اینه که کلا میگه که اون رسیدن اون قله‌ای که حالا ما داریم میریم و به اون هدفی که داریم بهش دسترسی پیدا میکنیم فقط اون مسئله نیست، یا ارتفاعی که به اون رسیدیم مسئله نیست، مسئله همون مسافتیه که ما چجوری و با چه کیفیتی داریم میزنیم. در واقع اینه. بعد میگرده باز به مباحث پایه‌ای تر. یعنی من توی گروه رابطیم هم نوشتم که اگر پیش نیاز پیش یه کلمه گفته بودن پیش مطالعه بله چون پیش مطالعه ای لازمه، قطعا اول از همه خودشناسی و اینکه بیشتر با خودمون آگاه بشیم حالا به هر طریقی که بتونیم.
از توی این کتاب توضیح نداده که باید کشف کنیم
مهارت ها رو یاد میده، به مرور که این مهارت ها رو به ما یاد میده، میگه با این مهارت ها میتونیم به توانمندی های پنهانتون برسیم. بعد این یه سری از مهارت هایی بود که به همون یاد داد، توی مباحث بعدش هم ادامه میده.
بعد
سلامت باشید پنهانی.
من کتابو خوندم. دلایلش خیلی منطقی بود، ولی نمیدونم، من خیلی تاثیرگذار نبود. فکر نمی کنم زیاد خود
کتابو
اینا. ببینید تمرین بود،
من
نخوندم شده، واقعا خوندنش بیشتر از این که بخواد حل بگه.
سخت رو خودمون پیاده کنیم. یه چیزی تشخیصی سالها در ما ثابت شده،
برای توی این کتاب بیشتر از این که بخواد راهکار برای حل این قضیه بگه، فقط میاد دلایل به وجود اومدنش رو توضیح میده. میگه تو خانواده فلان شده، مثلا تو محیط آکادمیک فلان اتفاق افتاده که اصلا به این فکر میرسید. خیلی راه حلش رو
میگم. کتاب از کمالگرا